و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم ان محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصيه. ببینید، ما دنباله استدلال تحریم هستیم، یعنی استدلال کنیم به این که بیع عنب به کسی که میدانیم شرابش میکنه حرام است و باطل، درسته؟ بعد افتادیم تو این بحث اعانت چیه، تعاون چیه، افتادیم تو این بحث. اگر یادتون باشه، این چند تا سمه هی داره معلوم میشه، اگر یادتون باشه در دو سه جلسه گذشته کلامی از مبسوط داشتیم. در مبسوط استدلال کرده بود برای کسی که غذا داره، آب داره و یک کسی داره از بین میره، فرموده بود باید به این مستر غذا رو بده، آب رو بده، و الا میشه مصداق من اعان علا قتل مسلمین ولو به شطر کلمتین. اون حدیث معروف شیخ انصاری میفرماین، حالا اولین نکته درست امروز، میفرماین که با این توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه که اصلا این صورت مبسوط محل بحث ما نیست. می‌فرمایند که این صورت محل بحث ما نیست. دقت کنید، برای اینکه دیدید که ما تو این دو سه روز بحث که می‌کردیم، بحثمون این بود که کسی کمک کند به دیگری از این که دیگری ازش معصیت صادر بشه، این نبود اعانت بر اسم. آیرام که معنا میکردیم این بود که کمک نکنید به دیگران که گناه ازشون صادر بشه. اینطوریه دیگه، وقت ما همینه که ما الان داریم انگور رو به کسی میدیم که میخواد بره شرابش کنه، معصیت ازش صادر بشه. و آقا اگر دقت کنید کلام شیخ طوسی و استدلال شیخ طوسی اصلا ربطی به اینجا نداره. حالا پس کنید بنده غذا داشتم ندادم به یه بنده خدایی بخوره و این بنده خدا از گرسنگی مرد، خب ازش معصیت صادر شده، یه کسی از گرسنگی بمیره معصیت کرده، حالا نگیدم شاید دست خودش بوده، اختیار، نه اینا رو بذارید کنار، نه اصلا هیچ اختیارم نداشت، بنده قضا دارم ولی خدای نکرده رو اصل بخلال هرچه ندارم به این بنده خدا بخوره، ایشون هم در قحطی مرد، معصیت صادر شده. پس محل کلام ما با مثل اینجور که شیخ طوسی فرموده فرق داره. لذا ایشون میگه من نمیفهمم ایشون چرا این کار کرده، چرا به حدیث من اعان علا قتل مسلمین توسط کرده. من اعان علا قتل مسلمم یعنی یک کسی کمک کند تا یه شخصی یک کس دیگر رو بکشه. باید سه نفر تصور کنیم، یه معین، یه معان، یک مقتول، یه قاتل، یه مقتول، یک کسی هم که معینه، معاونت در قتل رو داره، تو بحث رومیان معاونت در قتل، باید اینجور تصور کنیم و الا این بحث با این شکل. بله یه چیز میشه، یه چیز میشه، و اون اینه که شیخ طوسی اگر ازش بپرسیم برای ما نحنفی از اولویت استفاده کنه، خوب دقت کنه چون کتاب بیان نداره، بگه آقا اگر شما کاری بکنید که یه نفر بمیره بگیم کمک کردید، گناه کردید، با اینکه از اون آقا، از اون مرحوم گناهی صادر نشده. اگر این اشکال داره جایی که ما کمک کنیم که گناه هم ازش صادر بشه، به طریق اولا اشکال داره. اگر کسی معاونت کند در این که یه نفر بمیرد که گناه هم نیست اشکال داره، معاونت کند در این که یه نفر را بکشد که معصیته، که طغیانه، خب به طریق اولا. حالا اینجوری باید بگیم دیگه. حالا ایشون میگه علامه کار بهتر از شیخ طوسی کرده. علامه میدونه چیکار کرده؟ علامه در بحث استقرار ها که اگه قضا داریم یه نفرم مستره، نیامده از این صیغه اعانت و من اعانه و اینا تمسک کنه. ایشون گفته با آقا حفظ نفس واجبه و شما باید جان مردم رو حفظ کنی و حفظ نفست به اینه که قضا بهش بدی. اصلا دیگه بحث اعانت و معانت اینا رو مطرح نکرده. خب این استدلال راحت تره، بهتره میشه تمسک کنی. این اولین نکته در درس امروزمون. پس متوجه باشیم کجا رو ما داریم بحث میکنیم. میخوام خلاصش بگم، ما داریم جایی رو بحث میکنیم که یه کسی کمک کند تا از اون کس دوم بقیه رو شما بگید معصیت صادر بشه. و غیر از این اگر آوردید اشتباه کردید، محل کلام رو با جای دیگه. خب این یه نکته، حالا پیشتون باشه تا بعد پیاده کنیم. نکته دوم که یه کمی هم طولانیه، دقت بفرمایید. مخصوصا من میگم بعد یه سوالی دارم ها، میخوام ببینم اون ارتکاز بکر شما روی این سوال چه پاسخی داره. ببینید مرحوم شیخ میفرمایند که سمه، بازم با سمه شروع میکنه. ایشون میگه سمه، یه مطلب دیگه سال بعد میپرسم ربطش چیه، این چه کار است. میفرماید که به نظر شما بهتر نیست، یا به قول ایشون یمکنن یغار، که اگر یک جا ما مثلا یه چیزی رو برای غیر آماده کنیم، یه شرطی رو آماده کنیم به طوری که استفاده از اون شرط عرفاً منحصر در حرام باشه، بگیم اینجا اعانت صادقه. با جایی که ما شرط رو مهیا کنیم، ولی همون موقع هم که مهیا کنیم میکنیم، فایده منحصر نیست در استفاده از حرام، فایده استفاده از در حرام منحصر نیست. بگیم اولی اعانت، دومی اعانت نیست. این به نظر شما چجوریه؟ حالا مثال بزنم یک کمی خیس بخوره. مثلا ببینید یک کسی عصبانی، رگ گردنش هم اینا دیال پیاز داغه که ما بهش میکنیم، رگ گردنش هم سرخ شده، در به در داره دنبال یه شلاقی میگرده که عبد فراریشو یا پسرشو چیکار بکنه بزنه. یه دفعه ما میرسیم که ما بفرما اینم عصایی که میخواستی، خب این عصا رو که بگیره با این سرخی رگ گردن، با این عصبانیت، عرفاً چیکار میکنه؟ بله نه، حال کشتن نداریم، میره دنبال اون بنده خدا دیگه، بخواد اونو بزنه. یعنی تو این موقعیت آدم شرط رو برای این آقا آماده کنه، باید بداند که این شرط در حرام به کار میره، در حرام به کار میره. و اصلا تو این موقعیت این آقا جز برای زدن زن و بچه و پسرش استفاده نمی کنه. اما اگر نه، در یه جب عادی که البته گاهی هم عصبانی میشه، مثلا بچه هاشو میزنه، زنشو خدایی نکرده میزنه، شوهرشو میزنه، یه حال با این فمینیستی که داره پیش میره، باید از این نخندید دوستان، میاد این دوران خواهد اومد. و هر حال بله من شما کتن خوردی داری یا نداری؟ دیده نه این؟ خب حالا اجازه بدید برزخ گازش گرفتن. خب این چی داشته میگفت ما؟ بله، اما در یه جبدی که عصبانی نیست، بله اگر ما عصارم در اختیارش بذاریم منحصر نیست. حالا فرض کنید چوپان هم هست که گاهی از این عصار برای کنترل گوسفندا استفاده میکنه. خب این در اختیار گذاشتن این، حالا این بعدم بره استفاده کنه یا حتی بدانیم که بعدا میره در زمان زن و بچه استفاده میکنه. نمیتونیم بگیم اینجا این آقا اون آقا را در تحصیل حرام کمک کرد. آقا حالا مثال هست دلتون میخواد بزنیم، مثلا فرض کنید یک کشوریست که از ما اسلحه میگیره، کشور کافره، جنگی داره با مسلمین، در جنگ با مسلمین الان به سر میبره، بعد من مسلمان بیام به او سلاح بدم. خب عرفاً یک کشوری که در حال جنگه سلاح دستش بلسه چکار میکنه؟ یعنی میذاره تو انبار یا میره تو مرکز تحقیقات که روش تحقیق کنن، تحقیقات علمی کنن، یا همون طرف مستقیم میبره جبهه. خب مستقیم میبره جبهه. خب اسلحه دادن به دشمن دین در وقتی که در جنگ با مسلمین به سر میبره، باید بدانیم که استفادهش منحصر میشه در عادتاً البته منحصر میشه در حرام. اما نه یه وقتیست که مثلا این دینی هم نیست، دشمن دینی هم هست، اما الان جنگی ندارن، خیلی از سلاحاشون هم که میخرن مستقیم میبرن در مراکز علمی، آکادمی های تحقیقاتی برای کارهای تحقیقاتی. خب اینجا دیگه بگیم که صدق اعانت نمی کنه، خیلی کار ارزشمندیشون داره میکنه ها. میدونید با این کار ما خیلی از کلمات میتونیم با هم جمع و جور کنیم. مثلا بعضیا همین سلاح رو به دشمن دین گفتن اعانت اگر فروختی، ولی فروختن انگور رو به یک کسی که میخواد داره انگورش کنه گفتن اعانت نیست. و یک کسی واقعا نتونه این حرفا رو تو ذهنش باشه، سوال میشه میگه این دوتا چه فرقی داره؟ فروختن انگور به کسی که میخواد داره انگور رو شراب کنه میگید اعانت نیست، اما اون یکی میگید اعانت هست. ایشون میخواد همینو بگیم، بگه ببینید در اونجا دیگه عادتاً جنگ آقا سلاح دستش بیاد میبره در جبهه علیه مسلمین، اما مشتری انگورم که بخره، کارخونم که بخره، همون عرفاً جوری نیست که منحصر باشه در لذا ممکنه خیلی شو شب عروسی داشته باشه، مراسم داشته باشه، یا سر سفره افطار بخواد ببره مصرف کنه. عرفاً اینطوریه. یا مثلا بعضی ها از این هم سخته هست، دقت کنید وقتی که اسیر رو میخوام بدیم به مستحل، یک حتی که اسیر عنبی رو وقتی هم که جوش بیاد رو بحث معلومه دیگه حلال میدونه، هستن مثل بعضی از اهل سنت یا کفار که حلال میدونن، گفته این اگر دادید اعانتی بر گناه کردید، ولی اگر انگور دادید بره شراب کنه اعانت نیست. خب این رو چه ضابطه این فرق ها رو ما بذاریم؟ ایشون میگه همین تو ذهن اینا بوده که ما بیایم فرق بذاریم بین شرطی که عرفاً وقتی حاصل بشه اون در طریق حرام مصرف میشه منحصر از عرفاً، و بین موردی که انحصار نیست، اونجا اعانت هست اینجا اعانت نیست. حالا مطلب رو گرفتید؟ حالا سوال من رو جواب بدید. به نظر شما دوستان این مطلب چه کار هست تو عبارت ما؟ یعنی این اگه بخوام برای این سمه یه اسمی بذاریم، حساسیت هم که ما داریم که رفت مطلب در قرار بشه، اسم اینو باید چی بذاریم؟ حالا بعد یه عبارت پیاده میکنیم. حالی تفصیل. خب بسیار خب، تفصیل که تفصیل درسته، یعنی تفصیل، اما نسبتش با گذشته چیه؟ یعنی بله اینا همش کلیه ها، رفت و برقرار نمی کنه. حالا من سوال رو ریستلش می کنم، به نظر شما این نظر پنجم نیست در بحث اعانت؟ چرا میگم پنجم؟ اگر دقت کنید ما در مفهوم اعانت تا الان چهار تا نظر خواندیم. حالا یه سری دور بزنیم. نظری که میگفت اعانت هیچی نمیخواد، هیچی نمیخواد، نه قصد میخواد، نه وقوع معان، معانون علی در خارج نظری بود، هیچی نمیخواد. نظری که میگفت قصد میخواد، نظری که میگفت قصد و وقوع معان در خارج، معانون علی در خارج، و نظر اردبیلی که میگفت یا عرف یا قصد. تا حالا همین چهار تا نظر رو خوندیم. این تفصیل هم بشه نظر پنجم که از نظر انحصار فایده و عدم انحصار فایده بشه نظر پنجم. ولی دوستان اگر کسی اینجوری بگه مثل خود بنده معتقدم غلطه، ولی این زودتر به ذهن میاد، این که گفتم زود به ذهن میاد، این اگر دقت کنید نظر پنجم نیست. حالا روی عبارت هم میخونیم، با این دید میخونیم. این در واقع میدونید چیه؟ این در واقع تحلیل مبنای عرفه. مگه ما نظر اردبیلی رو برنگردونیم به عرف؟ دقت کردید؟ ما گفتم مثلا اردبیلی میخواد بگه میزان در اعانت فقط عرفه، ولی اگر یه جا قصد باشه مسلم عرفه، عرف هست. اگر قصد نباشه با در به در بگردیم ببینیم کجا عرف هست کجا عرف نیست. این در واقع دوستان یه مورد خوبیست برای این که کجا عرف میگه اعانت هست کجا نمیگه. لذا این تفصیل عملا آقا چیزی مقابل عرف نیست. گوش میکنی؟ لذا اینی که داریم میگیم داریم همونی که عرف میگه تحلیل میکنیم. در واقع اگر بخواستن آقا عرف کجا میگه اعانت کجا نمیگه اعانت، این تفصیل رو میذاریم جلوش. لذا این یه چیز جدیدی در قبال عرف نیست. اگر نشد قهرن نظر اردبیلی هم که همون نظر روحن نظر عرف بود دیگه. لذا اینا همش تحلیل عرفه. بدونید دوستان چرا این حرف رو میزنم، رو چرا من اصرار دارم. ببینید اصرار ما به این خاطره که مبنای تمام علما، استثناء مستثناء هم نداره، این بحثی نیست که استثناء داشته باشه، مبنای همه علما اینه که موضوعاتی که تو ادله شرعی میاد اگر خود شارع بیان داره رو سر ما رو چشم ما، اگر نداره باید بریم سراغ عرف. توجه میکنید؟ هیچ هوا هم نباید داره عرف درست کنیم، میگیم یا عرف یا اون. ولی عرف نشد شر نشد عرف دیگه چیز هم نداره. خب اگر این طوریه پس باید اینا رو همه رو برگردیم و اینا باید یه حاشیه بزرگی گوشه مکاسب بزنیم، هم کلام اردبیلی رو اشکال بگیریم که ما در اصل هم اون وقتی که میخوندیم من این سوال برام بود و همون رو هم محاشیه زده بودیم که این در مقابل عرف شما دارید در اصلازی میکنید رو چه مبنایی. یه حاشیه باید به کلام اردبیلی بزنیم، یه حاشیه باید به این کلام بزنیم. صفحه 37 که میام یه حاشیه به کلام شهید ثانی بزنیم، یه حاشیه بزنیم. اما این دیدی که ما داریم تو مسئله اشکال رو برطرف میکنه. خب چند تا مطلب از خارج گفتیم امروز؟ دو تا دیگه، دو تا مطلب عمده بود، دومی طولانی بود. میخواد پیاده کنیم تا ادامه مطلب. ثم ان محل الکلام، شیخ میفرماید که مطلب دیگه، محل بحث، یادداشت کنید، در وقتی که صحبت از اعانت میکنیم، اعانت بر اسم، محل بحث در صورتی است که به جای ما بذارید کار، محل بحث که اعانت یا نه در موردی است که شمرده شود شرط و زمینه برای معصیت صادر از غیر. حالا همینجا اگر یه جا باشه که معصیتی از غیر صادر نشه بحث اعانت غلطه. فما تقدم من المقصود، اونی که در دو سه جلسه قبل گذشت که ایشون گفته بود حرمت من حرمت ترک بذل طعام، حرام است ندهیم تمام را برای کسی که میترسیم جانش بره، استناد کرده بود به قول معصوم علیه السلام من اعان علی قتل مسلم تا آخر حدیث، بخونید محل تأمل. این درست نیست مگر اراده اولویت کرده باشه. گفتم که اگر یه جا که معصیت صادر نمیشه گناهی، پس اونجا که معصیت صادر بشه به طریق اولا. و لذا استدلال کرده علامه در مختلف، آقا این پدر ما زده بود که این لذا اتونه در این دوره در گذشته این چه ربطی به فهوا داره؟ حواستون جمع کنید، این لذا به الا نمیخوره، به قبل از الا میخوره. میگه و لذا به همین خاطر که محل تأمل هست استدلال مقصود، علامه در مختلف به من اعانه تمسک نکرده. علامه در مختلف میدونید به چی تمسک کرده در مسئله اضطراب؟ به همون حفظ نفس. لذا رو برش کردونید به محل تأمل، چون اون محل تأمل بوده علامه در مختلف استدلال کرده. بعد حکایت ذالک عن الشیخ، بعد از اینکه همین سخنان مقصود آورده، استدلال کرده به وجوب حفظ نفس با قدرت و عدم ضرر. گفته شما که قدرت داری جان دیگری رو حفظ کنی، ضرری هم که متوجهت نیست. حالا یه دفعه آدم میخواد جان دیگری رو حفظ کنه، خودش از بین میره. خب اون نه، اگر قدرت داری ضرری هم برات نداره، ضرر فاحش نداره، خب باید جانش رو حفظ بکنی. خب این رو یه نقطه بگذارید. فقط دوستان یک کلیمتونی یا اشکالکی ما در شیخ داریم، شیخ انصاری، و اون اینه که حضرت شیخ صحبت شما راجع به اعانت بر اسم گناه شیخ طوسی چیه؟ اگر شیخ طوسی هم تو همین بحث ما این حرفا رو زده بود، بگید آقا اشکال ماره. بنده خدا شیخ طوسی تو کتاب الاطعمه، گوش میکنید، تو کتاب الاطعمه به مناسبت بحث طعام و مسائلی که راجع به طعامه، خب این بحث رو مطرح میکنه که اگر یه نفر غذا داره، یه نفر دیگه هم احتیاج داره، این غذا داره اون احتیاج داره، باید بهش بده یا نباید بهش بده. بعد بحث هم زیاد میکنه، اگر پول داره بخره، اگر پول نداره ولی تو شهری که هست پول داره باید بفرسته بیاد، اگر نه باید همجوری بهش بده. حق نداره تام بهش نده، بگه آقا پول داری بیا بخر، نداری بهت نمیدم. بعد تمسک کرده به من اعان علا قصد مسلم. روزا بحث اعانت بر اسم نیست کلام شیخ طوسی، و قتلم که تو حدیث هست شیخ طوسی به معنی کشتن نگرفته، اهم گرفته از کشتن و مردن، کشته شدن. لذا میگه شما به مردن این آدم کمک کردید. بله اگر شیخ طوسی، شیخ انصاری میگفت مثلا ظاهر قتل، بگید آقا کشتن، نه کشته شدن، نه مردن. قتل یعنی کشتن یا فوقش کشته شدن، اما معنی مردن نداره. بله این یه حرفی بود، خب این میشد. اما یکی بگیم ما بحثمون اینه، پس شیخ طوسی چرا اینجور استدلال کرده، این چیز نیست. البته عرض میکنم اینم که گفتم اشکال لک، با اینکه به نظر میاد اشکال قویی باشه، به همین خاطر که میتونیم از طریق دیگری به شیخ طوسی اشکال کنیم که قط یعنی کشتن یا فوقش کشته شدن، اما مردن معناش نیست دیگه. و شما بحثون راجع به مردنه. میدونید که مصدر اصل اولش به معنای مصدر متعدی ها به معنای صدوریست، نه وقوعی. ضرب یعنی زدن، قتل یعنی کشتن، کتابت یعنی نوشتن. اما ضرب به معنای زده، کتک خوردن، یا قتل به معنای کشته شدن، یا کتابت به معنای نوشته شدن خلافه. حتی غلط نیست تو کلام عرب میاد، ولی قرینه میخواد. با هم من بعد قلبه هم یغلبون که میگه قلب یعنی شکست خوردن، نه یعنی پیروز شدن. به هر حال اونا موارد نادره، لذا این از این طریق میتونستیم وارد بشیم. بگذرم آقا ثم انه یمکن تفصیل، در این حال تو اون کلاس راهنماتون بیشتر اینا رو بحث کنید. ثم انه یمکن تفصیل بفرمان مطلب دیگه که عنوانش رو براتون عرض کردم که این چه کاره، یعنی در واقع تحلیل مبنای عرفه که ما آقا ببینیم کجاها عرف میگه اعانت، کجاها میگه نیست. میگه ممکنه تفصیل بدیم در شروط حرام، حرامی که اصطلاحا بهش میگن معانون علیه، دیگه به شخص میگن معان، به اون کاری که کمک شده معانون علیه. در شروط معانون علیه فرق بگذاریم بین موردی که به جای ما بذارید مورد یا بذارید شرط، چون بحث شرط میکنیم، بین شرطی که منحصر از فائدش و منفعتش عرفن در مشروط محرم. میگن آقا در این موقع به این به معین میگن آقا، میگن آقا کج سلیقه در این وضعیت در این موقع این آدم عصبانی شما شلاقش بدی، نباید بدانی که این فقط در کجا استفاده میکنه؟ در حرام. این در حرام استفاده میکنه که حصول العصاب در ید ظالم المستحیل لها من غیره، ظالمی که آریه میکنه طلب میکنه عصا را از غیر برای زدن یکی، خب معلومه دیگه فإن ملکه للانتفاع به فی هذا الزمان، مالک شدن او عصا را که استفاده ببره به عصا در این زمان، این ملکیت نه ملکیت شرعیانی برخوردار بشه از عصا، عصا بیاد تو دستش مالک بشه برخوردار بشه که از این عصا در این زمانی که کان عصبانی یا و رگ و گردن هی سرخا این پیاز آقا رو بکنید، ین حسر فائدت و عرفن در زدن، یا کسی که آیه میگیره کسی را لیش لبر خمرفی، شیشش رو دست گرفته ولی ها میخواد دلوکس بکنه، مثلا لردی بکنه، از یک کسی زخم میخواد، خب معلومه این زخم رو برای وضو که نمیخواد با این زخم بگیره، میخواد شراب پیش بشته بکنه. و بین مالم یکن کذاره، و بین شروطی که اینجوری نباشه، مثل تملیک خمار، بخونید این ابرا فإن منفعت تملیک و فائدته غیر منحصرت عرفن فی الخمر، حتی اندر خمار، حتی به غیر خمار که بدیم که معلومه، به خمارم بدیم عرفن منحصر نیست، فیعد الاولو عرفن اعانتن علی المشروط المحرم به خلاف ثانی. حالا شما میگه آقا به برکت این دقت میتونی موارد رو حل کنی، و لعل من جعل بیع سلاح را به دشمنان دین در حال شعله بر بودن آتش جنگ من المساعده علی المحرم، اینو از موارد مساعدت شمرده، ولی از اون بر جایز شمرده بیع عنب به کسی که یعمل او خمرا. میگیم کی این تفصیل رو داره؟ میگه فاضلین. فاضلین میدونید اصطلاحا محقق حلی علامی حلی، لذا در شرایع که مال محقق حلی تفسیر کرد علامه، و غیر این دو نفر یا غیر این دو کتاب، چون هر دو نفر کتاب زیادی دارن، شاید کسانی که این کار کردن نظر الازاله نظرش به همین بوده، یا مثلا محقق ثانی، ایشون که دیگه دو تا مثالش هم خیلی شبیه همه، محقق ثانی من کرده از بیع اسیر متنجس، چون اسیر میدونید ذاتن نجس نیست، قابل مثل شراب نیست، قابل تطهیر، دو سومش بره پاک میشه، بذار میگن متنجس نمیگن نجس، من کرده بیع اسیر متنجس رو بدین به مستحل اسیر، یعنی کسی که اسیر همینجوری هم میخوره، استناد کرده به این که من الاعانت علل کس، ولی از اون بر من کرده من کون بیع الانب من من یعلم انه یجعل خمرا من الاعانت. خب یک بند خدا میگه این دوتا چه فرقی داره، ولی ما جواب میدیم، میگیم فإن تملک المستحل للأسیر، شما اسیر رو بیدید به یه نفری که اسیر رو مثل آب مثل نوشابه بالا میکشه، خب این منحصرون فائدت و عرفن اندهو فل انتفاع به، بخونید حال نجاست، عرفن اینه که نزد چنین آدمی استفاده در همین حال نجاستش استفاده میکنه، چون این مقید شهر هم که نیست، بهره نمیداره دو سومش بخار بشه بره هوا، اصلا به ما میخنده میگه شما چرین نعمت خدا رو دارید از بین میبرید بخارش میکنید میره هوا، به خلاف تملک عنب. و کیفکان، کیفکان یعنی حالا چه خوشت بیاد از این مثال ما یا خوشت نیاد، من اینجور میگم که چون آخه بعد این مثال رو زور میبره، میخواد براتون درگردم خرابش کنم، مثلا یک کسی است که کارخونه شراب سازی داره، اینا در نظر بگیرید، آمده مثلا 2000 کیلو 3000 کیلو انگور داره میخره، ماشین کارخونه رو آورده که بزنه برداره بره. خب این دیگه دقیقا مثل همون کسیه که رگ گردنش صرف شده، عصبانی هم هست، دنبال عصا میگرده، این هم در بیدار دنبال انگور داره میگرده که اینا رو شراب کنه، تانوزون به قیمت گران بده اینا بخورن. در یک کسیست که کارخونه شراب داره اما حالا نزدیک افطاره، میدونم مراسم عروسی داره، مراسم عزا داره، مثلا حالا اومده 5 کیلو انگور تو مغازه. خب بله، این البته ممکنه همین بره کارخونه، ممکنه هم مستقیم بره بگید آقا بره خانه، لذا نمیشه یک کاسه کرد اینا رو. اگه پای عرف بخواه ایشون یه عرفن عرفن میکنه، این که ایشون عرفن عرفن میکنه دست ما باز میشه که اگه عرف عرف خیلی چیزا رو در نظر میگیره. دوستان عرف در این سازج بودن و خالص بودنش خیلی نکات رو هم تصور میکنه، لذا موارد فرق میکنه. لذا میگه کیفکان، حالا چه بعضی مثالها درست باشه چه نباشه، فلوسفته. آقا این از خارج نگفتم، در واقع میخواد نتیجه گیری بکنه. دوستانی که دنبال شما بودید، دنبال این نظرش خودی اینجا رو گوش کنید، میگه فلوسفته، اصلا هنوزم ادامه داره نظرش با... اگر ثابت بشه تمیز موارد اعانت، معلومه دیگه، تمیز موارد اعانت از مواردی که اعانت نیست، اگر ثابت بشه از عرف چه بهتر. و ما نمیتونیم عرفان تختهش کنیم. آقا چرا میگی؟ میگی دارم میخواد بگم اینجا اعانت هست اینجا نیست. و الا اگر موردی روشن نشد، ظاهر مدخلیت قصد مهینه، یعنی بدون قصد مهین اعانت صادق نیست. البته دوستان باز میگم با این و الا داره برای عرف حقو درست میکنه، رو دید ما نه، بخواد بگه قصد مهین باید باشد تا عرفن سر بکنه، که برمیگرده برس عرضه بیدی دیگه، همین شد دیگه. آقا این بود که ما گفتیم این نظر پنجام نیست، این در واقع عملا داره همون موشه کافی عرف رو میکنه. خب نه، اما وقوع و علم به وقوع با امکان عرفی منافات نداره، وقوع با امکان منافات داره، درسته. فرض ما اینه که نعلم میره مصرف در حرام میکنه، ولی در عین حال عرف میگه منحصر نیست، یعنی هر آنی ممکنه این تصمیمش برگرده، چون وقت علم ما میشه جهل، اونش مهم نیست. لذا ما درست وقوع عرفی اینه اما امکان عرفی رو نمیگیره. ایشون میگه جایی تصور کنید که دیگه عرف میگه این ممکن نیست، مثالی که رگ گردنش سرخه، عصبانیت اختیار از این سر شده، این دیگه عرفان اصلا عقلا که چرا عقلا همه جا ما نمیگم امکان عقلی، اما عرفت دیگه امکان نداره. اما یک کسی که عصبانی نیست، یا اونجایی که انگور رو ریز میخره، یا اونجایی که درشت میخره، یکیش امکان عرفی هست، یکیش امکان عرفی نیست، ولی ما بدانیم که این رو تو حسب علم خودمون، اما امکان عرفی سر نمیشه. خب ضمن این که یادتون نره، ببینید ما بعض وقتا یه بحثی رو از یه جایی آغاز میکنیم ولی یواش یواش دیگه هی میریم موارد، در واقع میخوام بگم اصلا ما بیم دیگه اونا بذاریم کنار. الان ما افتادیم دنبال این ها، 3 روز 4 روز چند جلسه افتادیم دنبال این که ببینیم کجاها اعانت هست کجاها اعانت نیست، نمیخواد اون مقسم رو تا آخر هی بیاریدش. اصلا برای بحثمون لازمه پیاده بکنیم، اما هی میخواد اونو حفظ کنیم. اگه با این دیدم بریم جلو که دیگه مشکل نداره.
همونشو
خب. و اما دقت بفرمایید، باز سوال میکنم، همه اینا برای رفت مطلبه. آقا ما به مناسبت چه بحثی افتادیم تو بحث مفهوم اعانت؟ 3 روزه 4 روزه داریم واژه شناسی میکنیم به مناسبت استدلال به آیه لا تعاونوا. خب به چه مناسبت این آیه رو مطرح کردیم؟ به مناسبت این که میخواستیم بینیم دلیل بر این که اگر کسی بیع کالایی بکنه به کسی که میداند در حرام مصرفش میکنه ادلش چیه. اولین دلیل ما غیر از اخبار و اینا چی بود؟ آیه بود. آقا دیگه بحث آیه تمام شد، خدا حافظ کنید، بریم سراغ دلیل بعدی. دیدی چقدر رفت قرار شد؟ در واقع تا حالا یک دلیل غیر از اخبار معارضا متعارضا، غیر از اون اخبار یه دلیل سوال خونیم آیه. اما یه دلیل دیگه هم داریم، خوب دقت کنید دوستان. اگر حال داشته باشید از اون بحث های نازنین فقه این بحث و نظرام خیلی با هم فرق داره. شما یه مقایسه بکنید مرحوم ایروانی رو با آقای خویی در یک طرف قضیه، با حرفای امام در یک طرف، خیلی اصلا فرق میکنه. سر طرف فرق میکنه اولا، بعد نظرها چقدر با هم فرق میکنه. و هر حال ببینید، حالا ما در حد مقاصد بیشتر نمیرسیم بخونیم که از ادله که برای اثبات و حرمت و قهرن منع، چون اینجا حرمت و منع با همه، اثبات و حرمت و منع آوردن، کم از شک به قصه دفع منکر. دفع منکر بنیان گذاره این استدلالم ظاهرا مقدس اردبیلی. میخواد کلامش در یه خط بنویسید، چون یه صغرا داره، یه کبرا، یه نتیجه. ایشون گفته که ترک البیع، فقط سریع چون وقت مکمه، ترک البیع مقدمه دفع منکره. بپرسم از دستان همینجا چرا میگه دفع منکر؟ چون هنوز نیومده، میخواه میگه نکن، نفروش. پس ترک البیع مقدمه دفع منکر. دفع منکر واجب، دفع منکر واجب، از چی؟ ترک البیع واجب، از باب مقدمه واجب واجبه. وقتی ترک البیع واجب شد، دارید می نویسید دیگه، وقتی ترک البیع واجب شد پس خود بیع حرامه و ممنوعه. ولی دیگه اینا روشنه که باید مسئله مقدمه واجب واجبه قبول کنیم، حرمت زید رو قبول کنیم. حتی یه چیزم بهتون دیگم، حالا ما اصلا مقدمه واجب رو قبول نکردیم، واجب شرعی، اما واجب عقلی که هست، یا حرمت زید رو شرعا قبول نکردیم، اما حرمت زید عقلا هست دیگه، لذا عملا فرقی نمی کنه در بحث ما. اصولا فقط در اعتبار قانون گذار فهم کنه و الا از نظر سمر عملی هیچ فرق نمی کنه. دست ما بسته میشه دیگه، حتی خرید و فروش نداریم. آقا جناب اردبیلی استدلالش اینه دیگه، حالا هی اضافه کنید دفع منکر مثل نهی از منکر، مثل رفع منکر واجبه، همینطور که اگر یه منکری موجوده باید برش داریم، اگر هم یه منکری میخواد بیاد باید جلوشو بگیریم، فرق نمی کنه. یه حرف هست دیگه. ایشون مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که اتفاقا بعضی از اخبار این مطلب رو تأیید میکنه. روایت داریم که حضرت میفرمایند، مضمون حدیث عرض میکنم، که اگر خب یه عده نبودن به رفت دستگاه بنی امیه، بله، یکی بشه کارمندش، یکی زکا جمع کنه، یکی اصلاح امور بکنه، یکی کمک مشورتی کنه، یکی براشون نویسنده باشه، یکی صاحب دیوان باشه. خب اینا نمیتونستن 99 سال بر گرده مسلمین مسلط باشن و به اهل بیت هم ستم کنن. خب ببینید این معنیش چیه؟ معنیش اینه که باید هر چی که مترتب بشه برش معصیت، هر چی که مترتب بشه برش ستم، باید از اول جلوش گرفته بشه. اینم تا اینجا. حالت این استدلال دوستان یه لرزی داره، این خربوزه رو حتی بخوره، یه لرزی داره که مثل شیخ انصاری حاضر نیست اون لرز رو تحمل کنه. دیروز یادتون نرفته، دیروز بود ظاهرا، نه هم اول درس دیروز بود، یادتونه ایشون میگفت اگر ما مثلا انگور رو به کسی میدیم که میدونیم بعدا اراده حرام میکنه، اشکال نداره، نداشت داشت دیگه، یا بعدا قوت پیدا میکنه بر معصیت، گفت اشکال نداره، باید هنگام خرید قصدش باشه. در حالی که اگر به این استدلال گوش کنیم، حتی کسی که در آینده باعث میشه که این کار ما باعث گناه او میشه، اگر این رو هم گوش کنیم باید حرام باشه، نباید بفروشیم. لذا این گفتم این لرز رو داره. شیخ میفهمن خوب اینو دیگه باید مثلا بگیم این حد دلالت نمی کنه، حدیث یا عقل این حد دیگه دلالت نمی کنه، مثل اینکه دست ماست که چون با مزاقمون مثلا جسارت نشه به شیخان، چون اینجا شیخ به نظر من کوتاه اومده تو بحث، دست ماست مگه بگیم این حدیث دیگه تا این حد دلالت نمی کنه، خیلی بهش رو ندید مثلا، یا مثلا بگیم عقل ما این حد دلالت نمی کنه، خیلی گوش ندید، اونه اگه واقعا دلالت می کنه. من فکر میکنم کلام خوب رو مرحوم امام در اینجا داره، حرف خوبی داره ایشون در اینجا، بهتر از حرف مرحوم شیخ و مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خوبی است. دیدارم شده نرده کنه فکرم. البته حق ببینید، من این مقدارم به شیخ مثلا حق میدم که این حرف ها حرف های یه ربع و 20 دقیقه نیست، گوش میکنید، یعنی واقعا اگر کسی بخواد حق مطلب ادا بشه، مثلا همین بحثی که آنت بر اس خودش یه بحث 2 ماه هست، حدود 30 جلسه، 40 جلسه، جلسه خوب جاندار و پربحث، آدم بپردازه به ادله قرآنیش، ادله نقلیش، ادله عقلیش، و خوب البته بحث خوبی هم هست، یعنی که از بحثاش که واقعا فرق نیاز داره. این میرسیم به آیه لا تعاونو دیگه رد میشیم، با مسامحه رد میشیم، اینه که این هست. ولی خب میشد شیخ دیگه مجبور نبود است ما که بعد آخر سال برسونه به کجا، خب شیخ میتونه بیشتر بحث بکنه. و توجه مثلا مثل از مرحوم ایروانی، ایشون وقتی آیه لا تعاونو رو میرسه، اینی که میگم بحث خیلی داره، ایشون راحت میگه که این آیه معلوم نیست نحیش نحی تحریمی باشه، نحی تنزیهی زنی در حد کراه هست. لا تعاونوا علی الاسم العدوان یعنی مکروهه که کمک کنید بر اسم عدوان. میگه قرینش هم تعاونوا علی البر و تقوا، که تعاونوا علی البر و تقوا که واجب شرعی نیست که ما بگیم باید واجب این تو باشه، باید اصلا شب و روز تعاون بکنید. اینجور برخورد کردن این اصلا تعاون بر اسم عدوان قابل حکم تنزیهی نیست. یه شریعتی بیاد یه سر چیزا رو حرام کنه، یه سر چیزا رو گناه بشماره، اسم عدوان چه، خود این دوتا با هم فرق داره، روش فکر کنید اسم عدوان چه فرقی با هم داره. بعد بیاد دیگه حالا اگه کمک کردی کراهت داره، مثل جگر که میخورید کراهت داره، اینم کراهت داره. اینه واقعا نگذاریم. یمکن الاستدلال علی حرمت بیع الشی، میگه بله نعمم که میدونید چطور جاش باز میشه، یعنی ما آیه رو که حالا نمیشه که قبول نکرد، ولی خیلی اگر و مگر توش انداخت، میگه بله ممکنه استدلال کنیم بر حرمت بیع الشی به کسی که میدانیم نبی رو در حرام مصرف میکنه، به این عبارت بگیم ان دفع المنکر مثل رفع منکر واجبه و تمام نمیشه این قضیه مگر به ترک بیع، پس ترک بیع واجبه. یه همون اصطلاح سقراکبرا هستا، لایتم یعنی مقدمه شه، ترکل به مقدمه همون حرفی که زدیم دید. و الیه اشار المحقق الاردبیدی رحمه الله، زیرا استدلال کرده بر حرمت بیع عنب در مسئله بعد از عموم نهی از اهانت به ادله نهی از منکر. به همین بیان گفته نهی از منکر فقط منکر موجود نیست، منکری هم که براست بیاد شامل میشه. و یشهد به هازا، شهادت به همین سخن اردبیلی میده، آنچه که وارد شده که امام گلایی میکنن، میفرماین لولا ان بنی امیه، اگر بنی امیه نبودن که بیاون من یجبی لهم الصدقات، اگر پیدا نمیکردن کمککار، کسی که براشون صدقات یعنی زکوات جمع کنه، یجبی یعنی جمع کنه، و یشهد جماعت هم و تو تشکیلاتشون تو تظاهرات تو خلاصه جماعت اونا حاضر بشه، اگه پیدا نمی کردن اینجور آدم ها رو ما سلبو حقن و حق ما رو نمی گرفتن، 99 سال حکومت نمی کردن. خب این دلالت می کنه الان مذمت ناس، این حدیث شریف دلالت می کنه که مردم باید مذمت بشن در کاری که لو ترکوش لم یتحقق، اگر ترکش میکردن فی فعل ما در انجام عملی که به جای ما بذارید عمل نبودم نبود، در انجام عملی که اگر ترکش میکردن محقق نمیشد معصیت از بنی امیه. خب میدونید بنی امیه که خصوصیت نداره که، فدل برای قانون کلی، فدل علا قانون کلی، قانون کلی که اینه علا ثبوت زم، ثبوت اقاب، ثبوت حرمت، اینا رو اضافه کنید، این بحث ما که بحث زم و بحث حرمت اقابه، دلالت میکنه بر ثبوت زم برای هر عملی که لکل ما لکل عملیم که لو ترک لم یتحقق المعصیت رو من الغیر. بعدشو میگه وهازا، یه همون لرزه ها که این استدلال یه لرزی توش هست که شیخ اون لرز رو قبول نداره، آن میخواد توجیه کنه، میگه و هازا، هازا رو به نظر شما به چی بزنیم؟ این استدلال یا این حدیث؟ بله؟ حالا فرق نمی کنه، به حرفش میخواد بزنید دیگه، و این استدلال و این حدیث اگر چه دلالت میکنه به ظاهرش بر حرمت بیع عنب ولو ممن انه سیجعله خمرا مه عدم قصد زالک هین الشرا، همونی که دیروزشون گفت این دیگه حرمت نداره، اگر چه دلالت میکنه ولی الا انه خوشبختانه ما نمیترسیم، الا انه لم یقم دلیلون علا وجوب تعجیز من یعلم انه سیهم للمعصیه، ما دلیلی نداریم که واجب باشه خلع اصلاح بکنیم کسی را که میدانیم که بعدا قصد مفتیت میکنه. خب این بحث ما بحث بعدی هست، بینونشون چی میگه؟ میگه خلاصه ما اینم داریم تو فقه، حالا یه کمی زنده کنم حرف شیخ رو، به این که ما اینم دلیل داریم که آقا خلع اصلاح کردن و عاجز کردن واجب نیست. خب شما با این نفروختن میخواد اونها چی کار بکنیم؟ این دلیل نداریم، بله اگر آن همه بالمعصیه دلیل داریم، اما سیهوم، سیهوم یعنی که یعنی سیه شد، اگر بعدا قصد میکنه ما دلیل نداریم. و اینم ثابتو من النقل و العقل، اونی که ثابته از دلیل نقلی از دلیل عقلی، عقلی که قاضیست به وجوب لطف، اینو بعد یه اشاره میکنم، اونی که ثابته وجوب و ردعه کتاب ما داره در جا به جا شده وجوب و ردعه من همه به ها، کسی که الان قصد داره به مسیحیت و اشرف علیها اشراف داره، اشراف داره یعنی چه؟ یعنی لب مرزه که میخواد انجام بده بهش لولا رد، به طوری که اگه نباشه همین الان فعله ها یا گذشته شروع کرده و استعرض علیها. فقط اینو دلیل داریم، بیشتر دلیل نداریم. آقا یک کلمه بود القاضی به وجوب لطف. ببینید یه توضیح میخواد. میدونید که یه بحثی است که نهی از منکر واجب شرعی است یا واجب عقلی است. خیلی ها مخواه میگن نهی از منکر یا دفع منکر یا رفع منکر واجب عقلی است. به عبارت که لطف اقتضا میکنه که خدای متعالم واجبش بکنه. لطف یعنی چه؟ همون لطفی که میخونید، لطف خداوند در بندگان. در واقع شرع مقدر که به دنبال عقل نهی از منکر رو واجب میکنه، لطفیست که بر کیا داره؟ بر کسانی که در منکر قوطه برن. در واقع یه تکلیفی میذاره گردن یه سری افراد که دست اونایی که در معصیت قوطه برن بگیره. لذا ببینید میگه ثابت از نقل و عقل، عقلی که قضاوت میکنه به وجوب لطف، وجوب لطف بر خداوند نسبت به بندگان، که این وجوب لطف از خداوند در بندگان اقتضا میکنه که نهی از منکر را واجب کنه، چه رفعش چه دفعش. سریع توضیح دادم ولی مطلب رو داشته باشیم.